السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأشيائه. اللهم أرنا طلعة الرشيدة والقرة الحميدة. خدا و انشالله حسن عاقبت به همه ما کرامت کند، ما را از سفره قرآن تجدامون نکند. ارواح طیبه انبیاء اولیاء ائمه علیهم صلوات الله، شهدا امام شهدا حضرت سید شهدا سلام الله علیه، اصحاب و وفاشون انشالله فیض ببرند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یکی از مسائلی که آیین فقها در رساله های عملی فرمودند اینه که در چند جا واجبه که نماز واجب رو بشکنید، با اینکه نماز واجب رو شکستن معصیت بدون عذر و گناهه، اما در چند جا آیین فقها فرمودند واجب است، به جهاتی نماز واجبتون رو بشکنید و اگر کسی نشکند معصیت خدا کرده و چه بسا به فتوای بعض از فقها نمازش باطله. اول جایی که فرمودن اینه که شما دارین نماز بخونید، یک کسی از به شما بهش بدهی دارید و از شما طلب داره، کسی وارد میشه، عجله هم داره، طلبشو میخواد. زمانی که طلبشو میخواد شما در بین نمازید، طرف هم خیلی مستعجله که زود برسه به کارش، واجبه که نمازتون رو بشکنید، حق و ناس طرف رو بدید، بدهیشو پرداخت کنید، مجددا نمازتون از نو شروع کنید. یعنی اگر تعارض بین حق الله و حق و ناس بود، در واقع حق و ناس در واقع ارجحیت داره و افضله. این یک. دو، سلام علیکم. اونجایی که فقها فرمودن فرش مسجد نجس بشه، نماز دارید میخونید، فعلا خادمش هم نیست، اون مسجد یه خادم نداره، کسی هم نیست، وسط نماز میبینی یه بچه اومد دو سه ساله نتونست کنترل کنه خودشو، رو فرش مسجد رو نجس کرد، کار خرابی کرد. وسط نماز هم هستید، در وسعت وقت حتما باید نماز رو بشکنید و فرش مسجد رو تطهیر کنید، بعد مجددن خدمت شما عرض کنم که نمازتون رو دوباره بخونید. این نکته دوم. سوم، اینجا که واجب نماز واجب رو بشکنید، در وسعت وقت اونجاییست که مشغول نماز شدید، یک کسی میاد مهر شما رو میبره یا پاش میخوره، مهر شما میره اون طرف در و فرضم اینجاست مهر زفاس دستمال کاغذی چیزی ندارید، در این فرض فرمودن که باید شما نماز واجبتون رو بشکنید، برید مهری چیزی تهیه کنید، مجدد نماز رو اعاده کنید و بخونید. در این چند جا آیین فرمودن واجب است نماز واجبتون رو بشکنید. اما بحثمون راجب تحلیل شخصیت هایی که در سلام رحمت الله عاشورا بودند و جبهه مقابل یا در جبهه حضرت سید الشهدا بودند، عرائضی رو عرض کردیم، شخصیت های مختلفی رو به تصویر کشیدیم و تحلیل کردیم. یکی از شخصیت های عاشورا که شاید خیلی کمتر نامشو شنیدید، جناب حفحاف ابن مهند راسبی است. این شخصیت شخصیت عجیبی بوده. حالا جناب زهیر و بری رو، جناب قاسم ابن حسن رو یا دیگر اصحاب مشهور رو مثل حر ابن یزید ریایی رو، اینا عمدتا مردم شنیدن. اما این شخصیت جناب حفحاف ابن مهند راسبی از کسانی بوده که پارکاب امیرالمؤمنین بوده. سه تا جنگ به امیرالمؤمنین تحمیل شد: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان که خوارج بودن. 4 سال و 9 ماه ازت حکومت کرد. این در واقع 4 جنگ بر ایشون تحمیل شد. این بزرگوار جناب حفحاف در تمام این 3 جنگ پا رکاب امیرالمؤمنین بود و لحظه ای تخطی نکرد و به مقام معیت رسیده بود که حالا من امروز این مقام معیت رو میخوام توضیحاتی رو عرض کنم. مقام معیت همون است که میگید اسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزق البراءت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. یا تو زیارت جامعه کبیره میخونید فمعکم معکم لا مع غیرکم. این معیت رو ادامه داد. بعد از شهادت امیرالمؤمنین همراه امام مجتبی بود و بعد از امام مجتبی همراه حضرت سید الشهدا علیه السلام بود. منزلش هم تو بصره بود. به مجرد اینکه خبر شد که حضرت سید الشهدا از مکه به سمت کربلا و عراق دارن حرکت میکنن، سریعا آماده شد که حرکت کنه، چون جاسوسا و بالاخره آدما بودن، راه ها رو بسته بودن. ایشون اومد حرکت کنه، اجازه بهش ندادن، راه رو بسته بودن و بالاخره این بزرگوار از راه و بیراه خودش رسون به کربلای معلا. سنش هم حدود تقریبا بالای 50 سال بود این حفحاف ابن مهند راسبی. عجیبم بود، وقتی رسید به کربلا از بصره با تمام قوا، سرعت و خلاصه به هر سختی بود خودش رو رسوند. بعد از ظهر روز عاشورا بود، زمانی رسید که در واقع خیمه‌های امام حسین داشتن آتش می‌زدن و رسید. این تا نگاه کردید دارن یه عده خیمه‌ها رو آتش می‌زنن، گفت حسین ابن علی کجاست؟ گفتن تو را با حسین چه کار؟ گفت من از بصره به سرعت خودم رو رسوندم که پسر حضرت زهرا رو مدد بدم و یاری کنن. گفتم برو تا دخلتو نیوردیم. گفت چطور؟ گفت حسین ابن علی قد قتل، اگرم میخوایی ببینی اونم سر بریده است که بالای نیزه زدن. و میگن این جناب حفحاف ابن مهند راسبی نوشتن این شمشیرشو در واقع به علامت رقص شمشیر که یک نوع مانوریست در جبهه و جنگ و جنگ های تن به تن معمولا در عرب زبان ها مرسوم بود، همونجا گفتش که من گرچه دیر رسیدم ولی میتونم عده‌ای از شما رو به درک واصل کنم. عده‌ای از لشکر عمر سعد رو به درک واصل کرد و خودش هم به مقام رفیع شهادت نائل شد. جزء تقریبا آخرین شهدایی بود که بعد از امام حسین به شهادت رسید، چون 5 تا شهید داریم بعد از امام حسین به شهادت رسیدن، یکیشون ظاهرا همین جناب حفحاف ابن مهند راسبی است. مقام معیت داشت، همراه امام علیه السلام بود، همراه بودن رو ادامه داد و تا جایی که از جان خودش گذشت. این مقام معیت تو زیارت عاشورا بهش اشاره شده. 3 تا مقدمه داره. اگر کسی بخواد به مقام معیت برسه 3 تا مقدمه داره. اسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم 1 و معرفت اولیائکم 2 و رزقن البراءت من اعدائکم 3. بعد می فرماد که ایج علنی این یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره. معرفت نسبت به امام، معرفت نسبت به ولی امام، و اینکه در واقع اظهار براءت کنی از دشمنان و اعداء آل الله، این سه مقدمه در واقع مقام معیته. به عبارت دیگه میتونید این سه مقدمه رو بگید مقام در واقع معیت، در واقع همون عبارتون اخرى و عبارت دیگه است که ما در فروع دین میگیم تولی و تبری. اگر کسی تولی و تبری داشت، این تولی و تبری مقدمه مقام معیته، همراه با امام بودن خیلی مهمه. وقتی هم میگیم همراه با امام، نه فقط جسم فیزیکیمون، نه فقط این جسم 70-80 کیلوگرم، نه، وقتی میگیم مقام معیت یعنی شما به جایی برسی معرفت نسبت به امام پیدا کنی تا حدی که حضرت میفرماد وقتی این معرفت رو پیدا کردی، نگاهت، رفتارت، گفتارت، موضع‌گیری، تمام اموری که در دنیا با او کار داری تمامش با نظر امام منطبق باشه، میشه مقام معیت. اینجا چند تا حرف دارن بزرگواران و علما که من اینو خدمت شما عرض میکنم اگر خدا توفیق بده. حضرت میفرماد که معرفت به امام در واقع اون معرفتی است که نورانیت قلب رو به دنبال داره. فرمود انکم لا تکونوا صالحین حتی تعرفوا ولا تعرفوا حتی تصدقوا ولا تصدقوا حتی تسلموا. اگر کسی تسلیم بود در مقابل امر امام و تصدیق کرد امام رو، بعد از تصدیق کردن ابواب معرفتی به روی او باز میشه، چیزایی رو درک میکنه که دیگران از درک او عاجزن، چیزایی رو میفهمه که دیگران نمیفهم. میتونید در عالم معنا کسی که در این جهت گام برداره، معرفت نسبت به امام علیه السلام پیدا کنه، خب قرآن میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر کسی در راه ما مجاهدت کنه، ما هم راهمون رو نشون میدیم، یعنی نمیذاریم که در واقع از جاده صراط مستقیم خارج بشه، و از اون ورم چراغ سبز نشون میدن و عنایاتی میکنن. اولین عضوی که در عالم معنا باز میشه بینی انسان، دومین عضوی که باز میشه گوش انسانه، سومین عضوی که باز میشه در عالم معنا چشم انسانه. اول بینی انسان باز میشه. خدا رحمت کن مرحوم حاج هادی ابهری که ما مرحوم آمیزا اسماعیل دولابی و مرحوم آقای نجابت شیراز و مرحوم علامه تهرانی در مشهد، اینا یه گعده ای داشتن. مرحوم حاج هادی ابهری بکا برای امام حسین بود، بکا بود. بکا یعنی تا میگفتن صلی الله علیه یا اما عبدالله میرفت و عجیب گریه میکرد، به گونه ای که گاهی مدهوش میشد از شدت گریه، و واقعا عاشق و شیدا و دلداده امام حسین بود. ایشون میگفت که من بوی عطر مجالس امام حسین و اهل بیت رو حس میکنم. از چند کیلومتری بو میکشید از این راه بریم، میگفت از این راه بریم، بو میکشید میگفت از این راه بریم، پیچ و خم میومد در خانه ای رو میزد، نه پرچمی نه چیزی، در میزد، در قلباب میکرد، میومدن در رو باز میکردن، میگو اگه ممکنه ما رو تو مجلس روزتون رامون بدید. گفتن آقا مجلس روزه ما خصوصی، پرچمی چیزی ما نزدیم، شما از کجا فهمیدید؟ فرمودن بوی عطر مجلس شما تا چند کیلومتری میاد. اینکه بینی انسان باز میشه، گاهی گوش انسان باز میشه. مقام معیت باعث میشه که انسان گوشش باز بشه. صدایی رو میشنوی که دیگران نمیشنون، چیزایی رو میبینی که دیگران نمیبینن. گرچه یه عده هستن که لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها، بعضی چشم دارن اما اهل دیدن نیستن، گوش دارن اهل شنیدن نیستن. خدا رحمت کنه مرحوم آنجفی قوچانی رو، دو تا کتاب داره به نام سیاحت غرب و سیاحت شرق. توصیه میکنم این دو تا کتاب رو بخونید، یکی راجع به عالم برزخه، یکی هم راجع به در واقع عاشوراست و داستان زندگی خودش. ایشون فرمودن که من اومدم حرم امام حسین، حالا با چه حالی اومدم بماند، اومدم حرم امام حسین، خیلی گریه کرده بودم، خیلی گریه کرده بودم و تو حال خودم نبودم. یه وقت دیدم زنگ در واقع ساعت حرم امام حسین به صدا در اومد، ولی من صدای زنگ نمیشنوم، من چیز دیگه ای دارم میشنوم. دیدم که صدا میاد هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی. تو همین حال دیدم صدای زنگ ساعت حرم ابوالفضل العباس سلام الله علیه او به صدا در اومد. دیدم که گوش کردم، دیدم صدای زنگ نمیشنوم، دیدم داره میگه که لبیک یا ابا عبدالله، لبیک یا ابا عبدالله. اگر کسی به جایی برسه گوشش باز میشه، این مقام معیت او رو نزدیکن. خیلی از بزرگان ما همین جور بودن، میریم مثلا کنار قبور صدا میشنویم. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط اعلی الله مقامه، که من میمدم یه چله برداشته بودم 40 هفته دعای ندبه میومدم امامزاده عبدالله، امامزاده عبدالله نزدیک حرم سیدالکریم شهر ری، میومدم اونجا 40 هفته جمعه ها بین طلوعین. بین طلوعین هم آقا خیلی برکات داره. فرمودن یه قبرستان میخواییم برید، نماز صبحی که خوندید هنوز هوا گرگو میشه برید، برکات زیادی داره. بعد ایشون میفرمودن که من رفتم دعای ندبه رو اونجا میخوندم، توسلاتمون رو داشتیم. یه وقت به خودم اومدم، به صحنه یا دیدم حالم دگرگون شد، دیدم که انا بالا سرم تو آسمون مملو از ارواح اموات هستن. نگو که این اموات حالا به تعبیر ما مرخصی داشتن، اینا اومدن توی فضایی که اینا در واقع یک تنفسی داشته باشن و اینا رو دارن برشون میگردونن به جای اولشون. منم داشتم ندبه میخوندم، دیدم یکی از اینایی که دارن بر میگردونن سر جای اولشون داره عربده میزنه، داره داد میزنه، فریاد میزنه، تو رو خدا منو نبرید، تو رو خدا من نبرید. دیدم گوش نمیکنن ملائکه، چون ملائکه مأمور بودن اینا رو کنترل کنن و برشون گردونن. گفت دیدم گوش نمیکنن، هرچی التماس کرد گوش نکردن. دیدم این روح اومد پیش من، گفت خواهش میکنم شیخ شما یه سفارشی کن. یه نگاه کردم گفتم ببخشید شما ناصرالدین شاه قاجار نیستید؟ گفت چرا؟ گفت از وقتی من وارد عالم برزخ شدم، وارد عالم برزخ شدم خیلی صدمه کشیدم و غرق در عذابم، الان هم هرچی التماس میکنم که منو اون جای اول برم نگردونن گوش نمیکنن و دستم به دامن شیخ یه کاری کن. مرحوم شیخ میگفت که من دیدم که ملائکه دارن با قهر میبرنش. گفتم مگه چی کار کردی تو؟ گفت شیخ اونا اگر من فکر میکردم، احساس میکردم عالم برزخ اینقدر عالم محاسبه و حساب کتابه، غلط میکردم که حرم سرا درست کنم و این بلاها و سختیایی که میکشم یکیش به خاطر همون کارهای زشتی است که تو دنیا کردم. دستم به دامن یه کاری کن. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرماید اون موقع که ما طلبه بودیم، اکثر قریب به اتفاق طلبه ها اینا در واقع مکاشفات و مشاهداتی داشتن، بعضیشون اینا تیل ارز داشتن. اگه مکاشفه و مشاهده و تیل ارز نداشتن تعجب بود، غالبا مراقب بودن. مقام معیت انسانو به جایی میرسونه که شیرینی این عالم رو درک میکنه، از رزق امام ارتزاق میکنه. بالاترین رزق در مقام معیت رزق امام علیه السلامه. شما هر غذایی رو بخوری سیر میشی، تشنه باشی آب میل کنی سیراب میشی، بهترین آوای دنیا رو بیارن، بهترین غذای دنیا رو بیارن، یا من سیرم دیگه جا ندارم. اما رزق معنوی امام اینجوری نیست. هرچی رزق براتون بیارن بازم میگید حلم مزید، بازم رزق بیارید. و بودن بزرگانی که اینا در واقع به اینجا رسیدن. دقت بفرمایید، تو زیارت امین الله یه عبارتی هست و مواعد المستطعمین معده، می فرماد که مواعد جمع مائده است. مائده یعنی سفره، سفره آسمانی رو میگن مائده. و مواعد المستطعمین معده، یه مائده های آسمانیه برای کسانی که اهلیت دارن و طلب میکنن، اینا رو براشون آماده کردن. یکی از این مواعد اینه: من صدره علی مواعد نور یوم القیامه. هر کی خوشحال میشه، دوست داره که روز قیامت سر سفره نور باشه، سفره هایی که پر از نوره، قرار بگیره، حضرت میفرماد فلیکن من زوار الحسین ابن علی. راهش اینه که جزء زائرای ابی عبدالله حسین علیه السلام باشه. خوب عنایت کنید، این مهمه ها. این که قرآن میفرماد و کلمتون طیبه که شجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این اصلها ثابت یعنی چی؟ تو روایت داره که اصلها ثابت یعنی سفره‌ای که پیغمبر و ائمه این رو پهن کردن برای اینکه مردم بیان کنار این سفره بنشینن و به مقام معیت برسن. و فرعها فی السما، محیط ولایت اینها الا ماشاءالله است. همه عالم محیط ولایت ایناست. اومد خدمت حضرت عرض کرد که ابن رسول الله چطور ممکنه که شما ببینید؟ این که شما میفرمایید ما اشراف داریم میبینیم چجوریه؟ فرمودن کل عالم در دست ما به منزله یک ظرف کوچکی است، از هر بعدی بخوای میتونیم نگاه کنیم. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، ابو بصیره میگه تا اومدم وارد شدم، غلام حضرت اومد در رو باز کرد، دیدم امام از اتاقشون فریاد زدن ابو بصیر چرا در مجلس تفسیر خانوم ها که درس تفسیر میکردی با یک خانوم شوخی کردی؟ فکر نکن که ما تو خونمون نشستیم خبر نداریم، لحظه به لحظه اعمال شما رو ما رصد میکنیم. و سیر الله عملکم و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که حضرت فرمودن نحن المؤمنون. اگر کسی مثل جناب حفاف ابن مهند راسبی به مقام معیت برسه عاقبت به خیره. انشالله که از برکات این ایام هممون بهره‌مند بشیم. یکی از کسانی که در حادثه عاشورا خیلی پا رکاب بود و واقعا امام علیه السلام بهشون نظر ویژه داشتن جناب قاسم ابن الحسن بود، حضرت قاسم. من ندیدم در کتب مقتل کسی مثل جناب قاسم اینجور اومده باشه اجازه گرفته باشه، جز کسانی که امام حسین خیلی معطلش کرد تو اذن دادن. نوشتن که قیافه مثل در واقع یک قمر، مثل ماه، یک ماهواره می درخشید. 13 سالش بوده، پدرش 3 سالش بوده به شهادت رسیده، 10 سال در محضر ابی عبدالله حسین علیه السلام تربیت شده. 10 سال جناب قاسم ابن الحسن سلام الله علیه، چه مقامی، چه رتبه‌ای، چه منزلتی داره که ایشون تو عبارات معتبره داره، لم یبلغ الحلم، به سن تکلیف نرسیده بود. به سن تکلیف یعنی مو تو صورتش در نیومده. امام حسین هم وقتی میخواست بفرسته ایشونو بعد از اینکه اذن دادن یه چپیهی بستن کاملا صورت رو بپوشونن، صورت قاسم رو پوشوندن و یه امامهی هم سر قاسم گذاشتن. اومد خدمت ابا عبدالله حسین، صدا زد یا ابا عبدالله به من اذن میدان بدید، قلبم سنگینی میکنه و من اجازه میخوام که برم میدان. حضرت فرمود حالا صبر کن. نوشتن اومد تو خیمه، این عبارت مقتله، فجلس مهموما مغموما و وضع رأسه على رجله، اومد یه گوشه خیمه زانوی غم بغل گرفت، سر مبارکش و گذاشت و سر زانوانش، فبکا بکاءً شدیدا، گریه کرد، ناله زد. مجدد رفت خدمت ابی عبدالله الحسین، دفعه دوم افتاد روی پای ابی عبدالله، حضرت دست رو گرفتن، چه میکنی قاسم؟ بلند شم. نوشتن این عمو و برادر زاده همدیگر رو در آغوش گرفتن، فبکیا اتا قشی علیه مام، انقدر گریه کردن مدوش رو زمین افتاد. امروز روز ششم یادگار امام مجتبی رو داریم توسل میکنیم، یادی هم میکنیم از باباش امام مجتبی. انشاءالله نظر کنن به مجلس ما یا ابا عبدالله، یه نگاهی گرد. حضرت فرمود حالا صبر کن. اومد گوشه خیمه، یادش افتاد بابا فرموده، آهسته بابا فرموده، پسرم هر موقع مصیبتی سختی برد آرز شد، غمای عالم به دلت نشست، پسرم یه هرزی برات نوشتم، کلید قفل زندگیت. قاسم اومد اون نوشته رو برداشت، دید دست خط باباش امام مجتبی یا ابا عبدالله. اومد خدمت امام حسین، عمو جان نظری کن، عنایتی کن. این دستکت رو نشون عمو داد، تا نگاه کردیدن ابی عبدالله این دست خط رو بوسید، گذاشت رو پیشانی، گریه کرد. شاید یاد کوچه بنی هاشم کرد، شاید یاد اون ساعتی کرد که دست مادر تو دست امام حسن بود. دیدن حال امام حسین خیلی دگرگونه. چی نوشته؟ آخرین جمله و عرض دعای من. دید نوشته: یا ولدی قاسم، اذا رأیت عمک الحسین قریبا فی کربلا و احاطت به الاعداء. قاسمم، هر وقت دیدی عمو جانت قریب و تنها شده، مبادا یاریش نکنی. عمو جان اجازه بده جانم و قربانت کنم. همه بگیم حسین.